تری رو داشته باشه و افراد بسیار بیشتری تو دنیا دنبال اون باشن، خب طبیعتاً ارزش داده بالایی داره. همین مثالی که شما زدین در رابطه با بالا رفتن بینندگان یک سایت، خودش یکی از مهمترین منابع درآمد هست امروزه. حالا این شبکه ملی اطلاعات اگه قرار باشه که اطلاعات داخل ایران رو پردازش کنه و بعد به خاطر این باشه که این اطلاعات رو بتونه تو بازارهای بین‌المللی بفروشه، خب میشه یه بستر خیلی خوبی. یا مثلا ما به صورت بدلش الان در جلوی دانشگاه تهران تشریف ببریم، میبینید یه عده هستن که دارن مثلا برای دانشجوی دکترا، دانشجوی ارشد مقاله مینویسن. اینا در واقع دارن اطلاعاتی تولید میکنن و اطلاعات رو دارن میفروشن دیگه، که خب این حالت بدلش هست. اما در حالت اصیلش اگه در واقع تو این زمینه بشه کار بشه و مقالات با کیفیتی در ایران تولید بشه، خب این مقالات میتونه برای دانشگاه‌های ایران درآمد به وجود بیاره. مثلا دانشگاه تهران میتونه خودش انتشاراتش بره رو فضای آنلاین و که افرادی که علاقمند هستن این مقالات دانشمندان ایرانی رو در واقع بازیابی کنن، خب بابت این یک ثروتی تولید بکنه که ما اگر اون شبکه ملی اطلاعات درست بشه، خب میتونه چنین کارهایی رو هم انجام بده، یک ظرفیتی رو میسازه برای اینکه اطلاعاتی که توسط ایرانی‌ها داره تولید میشه، از اون طرف اطلاعاتی که در ایران داره مصرف میشه، خود اینم میتونه باز یه بازار باشه. یعنی اگه شبکه ملی اطلاعات بتونه اطلاعاتی که داره مصرف میشه هم خودش بررسی کنه و این اطلاعاتی که مصرف میشه رو دسته‌بندی کنه، باز خودش میشه یک بازار بزرگی که این بازار باز میتونه ارائه بده.
آقای جلالی، برای اینکه فعالیت در حوزه اقتصاد اطلاعات در کشورمون از رونق بیشتری برخوردار باشه، حالا جدای از اینکه باید حوزه‌های تولید اطلاعات فعال‌تر بشن، به هر حال باید به بازارسازی و ایجاد تقاضا هم فکر کرد و برای در واقع جذب مخاطب و مشتریان هم برنامه‌ریزی کرد. خب به هر حال الان ظرفیت ایجاد مراکز پژوهشی که کارشون جمع‌آوری داده بشه میدانی هست و بعد از اون پردازش این داده ها و تبدیلش به اطلاعات و فروشش به بنگاه اقتصادی، ظرفیت های بالقوه برای راه اندازی چنین مراکزی در کشورمون وجود داره. حالا خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد راه اندازی چنین مراکزی هستیم، اما نه به شکل گسترده و در حد ظرفیت های بیشماری که وجود داره. مثلا اینکه حالا شرکت هایی که بیان با تولید کنندگان پوشاک قراردادی رو ببندند، کار این مراکز پژوهشی این باشه که از طریق تحقیقات میدانی سلایق روز جوانان رو بسنجند، اینکه به چه رنگ‌هایی علاقه دارن، از چه طرح‌هایی استقبال می‌کنند و تحلیل بازار پوشاک رو داشته باشن و این رو به تولید کنندگان پوشاک به فروش برسونن. اما آیا مؤسسان چنین شرکتی میتونن به یک بازار تضمین شده چشم بدوزند؟ میخوام بدونم برای بازارسازی و ایجاد تقاضا چه باید کرد در حوزه اقتصاد اطلاعات؟
اول از همه من خدمتتون عرض کنم همین مثالی که شما زدین، مثال در واقع پوشاک، در سطح کلان بین‌المللی دقیقاً داره در بازار ایران اتفاق میفته. یعنی سلایق ایرانی‌ها توسط تولید کنندگان پوشاک بین‌المللی داره کاملاً بررسی میشه و اونا دارن این اطلاعات رو بررسی میکنن، بابت اینم دارن هزینه میکنن، میدونن که ما چی داریم میپوشیم، کجا میریم، چه کفشی هست، و به همین دلیل تصمیم میگیرن که فلان مغازه در ایران تأسیس کنن یا نکنن. شرکت‌های بزرگی که الان در ایران فعال هستن از این تولید کنندگان بین‌المللی دارن اطلاعات رو جمع‌آوری میکنن. شرکت‌های ایرانی که باید این کار رو بکنن، اگه متوجه شن که در نهایت چه بخواهیم چه نخواهیم همه مجبور هستیم که یک جوری کار کنیم که به دنبال بازارهای بین‌المللی باشیم، چون بازارهای کوچک آخرش نمیتونن رقابت بکنن، اونا هم باید شروع کنن در واقع مشابه اون تولید کننده خارجی یه جورایی این رو در واقع بومی کنن. یعنی بگن خب اون تولید کننده خارجی که داره این اطلاعاتو جمع آوری میکنه با روشهایی داره این اطلاعاتو جمع میکنه که ممکنه با فرهنگ ایران آشنا نباشه، با سلایق ایران آشنا نباشه. اگه اونا شروع کنن به روشهای بومی این اطلاعاتو جمع آوری کنن، شاخصایی باشه که اون شاخصها رو ممکنه اون تولید کننده خارجی اصلا خبر نداشته باشه ازش، میتونن موفق باشن، یک بازار کوچکی رو در واقع برای خودشون بسازن و بعد تلاش کنن این بازار رو بیشتر و بیشترش کنن، گسترده کنن و کاملش کنن. اون دوستانی که میخوان تو این زمینه کار کنن، اگه یه حوزه رو پیدا کنن که این حوزه پتانسیل جهانی شدن داشته باشه، به مراتب در آینده موفق‌تر هستن. یه ایده به ذهنشون برسه که این ایده رو با بازیابی اطلاعاتش بتونن به کل دنیا بفروشن.
ممنونم آقای جلالی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و ما در مجال باقی مانده در گفتگو با شما قصد داریم به چگونگی شناسایی بازار چه در داخل چه خارج از مرزهای کشور کشورمون بپردازیم. از شما فرهیختگانی هم که شنونده گفتگوی ما هستید، تقاضا دارم اگر به این مباحث علاقمندید، همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، همونطور که شنیدید در گفتگوی من با مهمانی که امشب در جمع ما هستند، به صنعت پوشاک به عنوان یکی از حوزه‌های متقاضی اطلاعات اشاره شد و تأثیری که بهره‌مندی از اطلاعات بر رونق این صنعت دارد. اقبال بیشتر فعالان و تولید کنندگان پوشاک به حوزه اطلاعات میتونه بازار پرسودی رو برای پردازشگران اطلاعات و تحلیلگران بازار به همراه داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با نقش اطلاعات در رونق کسب و کار فعالان صنعت پوشاک به عنوان مصداقی از متقاضیان اطلاعات، دیدگاه یکی از صاحب نظران این حوزه رو جویا شدم. پاسخ آقای دکتر محمد جواد صدق‌آمیز به پرسش من شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. مهمترین اصل در هر صنعتی مسئله رقابت و فضای رقابتی. فضای رقابتی باید برای آینده پیش بینی و مطالعه بشه، چون که فعالیتی که ما امروز به تلاشی که امروز ما داریم انجام میدیم، نتیجهش امروز اتفاق نمیفته، نتیجهش با چندین ماه یا شاید گاهن یک سال یا شاید هم بیشتر فاصله خودش رو نشون بده. پس این موضوع نیاز به یک سری اطلاعات و پژوهش‌های در مورد آینده داره. این اطلاعات و پژوهش‌ها و شرایط آینده قابل بستگی‌ها و وابستگی‌های رو به بعضی از اتفاقات بالادستی خودش داره. یعنی به عنوان مثال تکنولوژی‌هایی که و ماشین‌آلاتی که در صنعت پوشاک در اختیار صنعت قرار خواهد گرفت یا قرار است بگیرد، یا دستاوردهای جدیدی است که پیش بینی می شود که توی صنعت استفاده بیشتر به هینتری خواهد داشت، میتونه به ما بخشی از فضای رقابت‌های آینده رو روشن بکنه. اطلاع ما از روند تولیدات فنی در حوزه مواد اولیه پارچه و انواع خرج کارها، اطلاعات ما از روند جریان فرهنگی و سلیقه‌ای مد، اطلاعات ما از در واقع روند تحولاتی که در تکنولوژی‌های رنگ اتفاق می‌افته و رنگ‌هایی که هر سال دارن به در واقع بخش‌های مختلف صنعت معرفی میشن و احتمال استفاده بیشتری از اونها وجود داره و میتونه به سلیقه‌های مخاطب نزدیک بشه. اطلاع ما از روند سلیقه مخاطبمون، عملکرد مخاطبمون در بازاری که داریم توی اون بازار فعالیت میکنیم. این بازار میتونه بازار یک شهر باشه، یک استان و منطقه باشه، کل کشور یا حتی فضای بین‌المللی باشه. تمام اینها موضوعات بسیار مهمی که در صنعت پوشاک دائما مورد استفاده قرار میگیره و بدون دسترسی به اطلاعات عملا ورود در فضای رقابتی امر محال. اما اونچه که امروز صنعت پوشاک ما درگیریم هست متاسفانه نقطه بسیار تلخی است. یعنی ما استفاده بهینه‌ای به هیچ عنوان از این حوزه نمی‌کنیم. حتی ما اطلاعات مشتری‌های سنتی خودمون در حد یک فروشگاه رو هم حتی اگر جمع‌آوری بکنن تک و توک و خیلی معدود بعضی از همکاران ما، قدرت تحلیل‌های کاربردی و دقیق رو همه ابعاد اون ندارن که مثلا نیازمند اپلیکیشن‌ها و در واقع تکنولوژی‌های خود این اتفاق. یا اینکه متاسفانه خیلی وقتا اطلاعات کمپانی‌های خارجی گاهن نسبت به بازار ملی در کشور ما به شدت بیشتر از اطلاعات تولیدکنندگان و کمپانی‌ها و شرکت‌های داخلی خودمونه. عملاً اونها بازار ما رو بهتر از ما می‌شناسن، پس عملاً در بهره‌مندی از بازار ما موفق‌تر از خود ما خواهند بود. دلیل واقعی اینکه چرا امروز این شرایط رو ما داریم و دچار این مشکلات هستیم دو تا دلیله. دلیل اول اینه که ما متاسفانه درک درستی نسبت به کارکردهای اطلاعات در توسعه یافتگیمون نداریم. اصلا برامون موضوعیت نداره، نمی‌دونیم چقدر برامون مفید باشه. دلیل دوم اینه که گاهن بخشی از در واقع خواص ما، بخشی از مجموعه های ما نسبت به این موضوع اطلاعات و اشرافی دارن، اما این اطلاعات و اشرافشون رو نمی‌تونن به درستش استفاده بکنن به خاطر اینکه توان هزینه کردهای لازم برای زیرساخت‌های این حوزه رو ندارن. در حقیقت اینجا اون جاییست که من فکر می‌کنم باید برای جمع‌آوری اطلاعات فنی در حوزه پیشرفت‌های صنعتی ماشین‌آلات، در حوزه پیشرفت‌های حوزه مواد اولیه و چیزهایی مثل این، چه کشورهایی، چه کمپانی‌هایی ظرفیت‌های بیشتری رو دارن، ظرفیت‌های بهتری دارن، برای ما چه مواردی بهتر می‌تونه باشه، چه مواد اولیه در داخل کشور امروز داره تولید میشه، ظرفیت بهره برداری از اون به شکل رقابتی وجود داره، کدومی که از اونها وجود نداره، برای تامین اون از چه مسیرهای و از چه کشورهای تامین بشه منافع بهتری برای اقتصاد ملیمون داره و واسه ما داره، و بعد موضوعات بسیار متعدد دیگه راجع به مطالعه روند بازار خودمون، سلیقه مردم، تفاوت‌های بازارهای عثمانی مختلف ما با هم دیگه، ظرفیت‌های هر کدوم از اینها. اینها بحث‌های کاملا در واقع فنی حوزه پژوهشی در این صنعت هستند و چیزهای بسیار بسیار بیشتر از این، که البته اینجا احتیاج به یک مرکز پژوهش ملی توانمند بزرگ داره که منابعش بتونه از طرف بخش عمومی و دولتی تأمین بشه، و قطعا مشارکت بخصوصی هم توی این موضوع اتفاق خواهد افتاد وقتی منافعش رو از نزدیک ببینه، و هر ترتیب این موضوع اقتصاد اطلاعات و تأثیرش در صنایع مختلف با طرح هزینه بیشتر و بهترش و کارشناسانه‌ترش در رسانه میتونه بستری رو فراهم بکنه که چه دولت مردان ما و چه بخش خصوصی ما متوجه اهمیت اون بشن و ابعاد مختلفش رو تحلیل بکنن، و حتی خیلی از بحث‌های نظری و کارشناسی که قبل از اجرا میشه کیفیت اجرا بالاتر ببره در بستر خود رسانه اتفاق بیفته و خود اطلاعات به اقتصاد صنایع مختلف و توسعه یافتگی و انشاء رو کمک بکنه.
عزیزان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، خوشحالم که همچنان ما رو همراهی میکنید. در ادامه گفتگو با جناب آقای علی جلال جلالی، مدیر مسئول یکی از مؤسسات انتشاراتی بزرگ بین المللی در کشورمون، قصد دارم به بررسی راهکارهای شناسایی بازار اطلاعات در داخل و خارج از مرزهای کشورمون بپردازم. خب آقای جلالی، تا به اینجا در همراهی با شما پرداختیم به حوزه‌های تولید اطلاعات و متقاضیان این اطلاعات، اما در این بخش از گفتگو همونطور که بهش اشاره کردم قصد داریم به راهکارهای شناسایی بازار اطلاعات بپردازیم. حالا با توجه به اینکه خوشبختانه کشور ما در بین کشورهای منطقه از نظر فناوری و رتبه علمی از جایگاه بالاتری برخورداره، میخوام بدونم که چقدر از این فرصت ما تا به الان بهره بردیم برای ایجاد بازار و شناسایی بازارهایی که در واقع میتونن متقاضیان فناوری و دانش تولید کشور ما باشن، حالا در کشورهای منطقه و در کشورهای اسلامی، و چطور میشه این بازارهای بالقوه رو شناسایی کرد و ازشون بهره برد برای درآمدزایی و کارآفرینی.
این در رابطه با پیشتاز بودن ایران در حوزه علم، بله ما از نظر خیلی از شاخصهای کمی در منطقه اول هستیم، از نظر مقالاتی که داریم چاپ میکنیم و از نظر اینکه خروجیهای علمی دانشگاههای ما حرف اول رو از نظر تعداد میزنه، ولی متاسفانه به دلیل اینکه بسیاری از این پژوهشهایی که داره در ایران انجام میشه به سفارش مرکز تحقیقاتی نیست، خروجیهای علمی ما زیاد کاربردی نیست و از این نمیشه به اندازه کافی ثروت خلق کرد. من به شخصه اعتقاد دارم با این ظرفیت بزرگی که در ایران وجود داره، اگه ما بتونیم راهکاری پیدا کنیم که پژوهشایی که داره در ایران انجام میشه درصد زیادیش سفارش دهنده پژوهشی داشته باشه، حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور، وقت ظرفیت بسیار خوبی داریم برای اینکه خروجی اینها رو بتونیم به دنیا عرضه کنیم.
خب حالا چطور میشه این تقاضا رو ایجاد کرد، این بازار رو ایجاد کرد، و چطور میشه در حوزه اقتصاد اطلاعات بازار سنجی کرد؟
ببینید در همه جای دنیا وقتی کسی داره کار تحقیقاتی میکنه، علل خصوص وقتی که به سطح دکترا میرسه، یک مؤسسه یک سازمانی داره هزینه این تحقیقات رو میپردازه. متاسفانه در ایران اینجوری نیست و کسانی که دارن در ایران تحصیلات عالیه میکنن هزینه تحقیقاتشون رو در خیلی از موارد کسی نمیپردازه، برای همین این تحقیقاتی که دارن انجام میدن صرفا یک کار تئوریکی هست که به کمک ابزارهای خیلی ساده انجام میدن. اگه دانشگاه ما تلاش کنن که یاد بگیرن وارد بازارهای بین‌المللی بشن، برن تو بازارهای بین‌المللی از این بازارها سفارش کار تحقیقاتی بگیرن، ما میتونیم تو این زمینه موفق بشیم چون ظرفیتشو داریم. حالا یه سری دوستان میگن خب چرا از صنایع داخلی نگیرن، و من میگم که یه تعدادی از صنایع داخلی ما ظرفیت رقابت دارن، الباقی چون نمیتونن چنین رقابتی رو بکنن، خب توان اینو ندارن که تو زمینه تحقیقات سرمایه گذاری کنن. برای من اگه میخوان برن سراغ صنایع داخلی، باید برن سراغ صنایع داخلی که توان رقابت‌های بین‌المللی داره. مثلا وقتی ما تو صنعت خودرومون نمیتونیم با صنایع خودروسازی بزرگ دنیا رقابت کنیم، پس برای خودروساز ما هم نمیتونه زیاد تو زمینه کار خودش هزینه تحقیق بکنه. ولی اگه توی صنعت دیگه هست، اون صنعت ما میتونیم تو دنیا حرف اولو داشته باشیم، مثلا صنعت نفت و گاز، خب صنعت نفت و گاز ما میتونه به دانشگاه ما سفارش بده و تو اون سفارش کار تحقیقاتی انجام بده. خب داره این کارو الان شروع کرده، همونجوری که خبر دارین وزارت نفت یه سری از میدانهای نفتی رو با دانشگاه ایران قرارداد بسته که دانشگاه بیان کار تحقیقات و مطالعه رو روش انجام بدن. بنابراین یه بازار اطلاعات داریم که وزارت نفت اومده در اختیار دانشگاه‌های ما قرار داده.
یکی از حالا راهکارهایی که میتونه به ایجاد بازار در حوزه اطلاعات کمک بکنه و در واقع در پیش درآمدزایی داشته باشه برای تحصیل کردگان در حوزه‌های مختلف و کسانی که علاقمند به پژوهش هستند، ارتباط دانشگاه با صنعت هست که حالا درسته در سالهای اخیر در برخی از دانشگاه‌ها حتی بخشی رو به این کار اختصاص دادن، یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت، اما در حوزه عملیاتی چندان کار خاصی دیده نمیشه، در صورتی که این تعامل دانشگاه با صنعت میتونه خیلی مثمر ثمر باشه و فرصت‌های کار فراهم بکنه برای اساتید دانشگاه و دانشجویان و میتونه در واقع مشتریانی از سوی حوزه‌های صنعتی فراهم بکنه برای اطلاعاتی که تولید میشه در مراکز دانشگاهی.
ببینید تو خیلی از صنایع داره این اتفاق میفته. مثلا شما اگه نگاه کنید، ما تو هر صنعتی که دست بذارین این اتفاق یه جوری داره میفته، یعنی یه استاد دانشگاه یه جورایی داره به اون صنعت مشاوره میده. ولی عرض من اینه که اینا به اندازه کافی از ظرفیت استفاده نمیکنن. من به عنوان مثال میشناسم استادانی رو که در دانشگاه‌های بزرگ صنعتی ما هستن و اونا به شخص قراردادهای خیلی مناسبی دارن با حتی بعضی از شرکت‌های بین‌المللی که براشون یه کار تحقیقاتی رو انجام بدن. ولی این آخرش نمیاد تبدیل بشه به خروجی مالکیت فکری دانشگاه. اگر ما دانشگاهامون بخوان ثروت‌های عجیب و غریبی تولید کنن، محصول نباید بفروشن. دانشگاه در نهایت باید یک حق مالکیت فکری تولید کنه که به مراتب گرونتر از محصول است و امروزه در دنیا دانشگاه‌ها رو با این می‌سنجن. ما الان میگیم که دانشگاه‌های ما سرآمد منطقه هستن، ولی فقط از نقطه نظر خروجی‌های علمیشون و متأسفانه تو زمینه مالکیت فکری اصلاً وضع دانشگاه‌های ما خوب نیست.
چندان بهره اقتصادی هم نمیبریم از این تولید.
علت اصلیشون من به عنوان یه شخص که دستی بر آتش داره اینه که کار تحقیقاتی ما یه کار تحقیقاتی جدی و سفارش دهنده جدی نداره. من مثلا چندی پیش در یه کشور آسیایی بودم. اون کشور آسیایی میگفت در دانشگاه ما با یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودروی دنیا یه مرکز تحقیقات خودرو داریم. خب وقتی اون شرکتی که یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودروست با اون دانشگاه داره توی زمینه کار تحقیقاتی میکنه، چون اون سفارش دهنده کار تحقیقاتی هست، اون دانشگاه مجبوره که یک راهی پیدا کنه، یه راه حلی پیدا کنه، یه راهکاری پیدا کنه که یک معضلی رو از یک تولید کننده خودرو برده. وقتی ما نتونیم چنین سفارش دهنده قوی بین المللی تو دانشگاهمون داشته باشیم، در نهایت باید از صنایع خودمون استفاده کنیم. و چون صنایع ما یه سریشون کار تحقیقات پیشرفته انجام نمیدن، برای این دانشگاه ها نمیتونن یه کار ناب انجام بدن. نتیجهش این میشه که خروجی دانشگاه یه کار متوسط میشه، کار معمولی میشه. برای همین پیشنهاد من این بوده به همه دانشگاه ما که تلاش کنن به سراغ صنایع بین‌المللی برن تا از صنایع بین‌المللی سفارشی رو بگیرن که به کمک اون پژوهش رو انجام بدن و اون پژوهش خیلی کامل‌تر. ولی خب رقابت سنگینه. شما باید در نظر بگیرین که اگه میخواین در بازار بین‌المللی کار پژوهشی بگیرین، باید با کسانی که دارن این کار تو دانشگاه‌های معتبر دنیا انجام میدن رقابت کنید. که شاید یکی از مزیت‌های نسبی ما در این زمینه این باشه که اگر فلان پروژه تحقیقاتی رو در یه جای دیگه دنیا بتونن مثلا با عددی انجام بدن، ما به دلیل اینکه دستمزد کار پژوهشگرمون در ایران پایین هست، بتونیم اون رو ارزان‌تر انجام بدیم. یا با ارتباطات بین‌المللی که برقرار می‌کنیم بتونیم چنین کاری بکنیم. حالا چون ما داریم راجع به اطلاعات صحبت می‌کنیم، من دارم میگم که اگه دانشگاه‌های ما آخرش این اطلاعات رو تبدیلش کنن به یک مالکیت فکری، خب خیلی کار بزرگی انجام دادن که متأسفانه در این زمینه خیلی ضعیف عمل می‌کنیم.
درسته. آقای جلالی، چطور میشه این بازارها رو شناسایی کرد و چطور میشه برای اطلاعاتی که حالا در مراکز پژوهشی یا در فضای دانشگاهی تولید میشه مشتری جذب کرد و تقاضا ایجاد کرد؟ لطفاً تمرکز این بخش از گفتگو رو روی بازارهای خارجی بگذارید، مثلا حالا کشورهای منطقه یا کشورهای اسلامی که میتونن از علمی که در کشور ما تولید میشه، فناوری‌هایی که در کشور ما تولید میشه بهره بگیرن، چرا که ما میتونیم در این کشورها خیلی تاثیرگذار باشیم و به صادرات علم و دانشمون بیشتر توجه بکنیم.
قبل از هر چیز بگم، این چون یه کار تخصصیه، باید اجازه بدیم که خبرگان این کار به این کار بپردازن. یعنی ما باید افرادی که تحصیلاتشون و تجربهشون در همین زمینه هست، از اینا استفاده کنیم که بیان برن بازارها رو پیدا کنن، بازارسازی کنن و مشابه رو انجام بدن. برای اگه ما میخوایم چنین کاری بکنیم، همون کاری که در کشور دیگه هم داره انجام میشه، مثلا شما در کشور چین افرادی که دارن این کار رو انجام میدن در واقع تجاری هستن، بازرگانانی هستن که برای این کار تربیت شدن. پس که ما میخواد تولید کنندمون این کار رو انجام بده، یا محققمون، همین مثالی که من زدم، مثلا ما استاد دانشگاه درست بلد نیست برای کار خودش بازاریابی کنه. اگر ما شرکت هایی رو داشته باشیم که این شرکت ها برن سراغ استاد دانشگاه، توانمندی های این شخص رو بسنجن و بگن خب من بر اساس این توانمندی ها میتونم برای توی کار پژوهشی بگیرم، در واقع اون کار رو میشه انجام داد.
چنین شرکت هایی در حال حاضر
تا جایی که من میدونم نداریم، یا اگر داریم به صورت شخصی داره انجام میشه، مثلا یه نفر کسی رو میشناسه داره براش این کار میکنه. البته بعضی از شرکت های صنعتی ما دارن تو این زمینه کار میکنن. مثلا یه شرکت صنعتی رو من میشناسم در ایران که رفته نزدیک یکی از دانشگاه‌های بزرگ ما یه دفتری رو زده و این شرکت به عنوان یه سرمایه‌گذار خطرپذیر میره تو دانشگاه‌های ما و به اونها کمک میکنه که توی زمینه کار تحقیقاتی بکنن و حاضر سرمایه‌گذاری کنه، چیزی که در دنیا خیلی زیاد هست، داره کم کم راه میفته. شرکت‌های ایرانی که دارن تو این زمینه کار میکنن و این خیلی داره کمک میکنه. خوشبختانه الان معاونت علمی فناوری هم تو این زمینه داره خیلی کار میکنه و همین شرکت های دانش بنیان در واقع خروجی همین سرمایه گذاری های پرخطر معاونت علمی فناوری هستن. ولی پیشنهاد من همیشه این بوده که ما باید تلاش کنیم بازارهای بزرگ بین‌المللی رو بهشون وارد بشیم.
ممنونم آقای جلالی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
احساس میکنم که اگه مسئولین باور کنن که ما میتونیم به کمک این روش‌های مدرن پژوهش کاری بکنیم که خروجی‌های پژوهش‌های ما، حالا چه در سطح دانشگاه چه در سطح صنعت ما، وارد بازارهای بین‌المللی بشه، ما تو این زمینه حرف بسیار خوبی برای گفتن داریم. ما ظرفیت‌های بسیار بالایی داریم. پژوهشگران ما همونجوری که عرض کردم، خیلی از کشورهای اطراف ما به این همه پژوهشگر نخبه ما قبطه می‌خورن. اگه درست ازشون استفاده کنیم، میتونیم ثروت هنگفتی هم برای خودشون هم برای کشورمون بسازیم.
انشالله. ممنونم آقای جلال جلالی که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید، به جمع ما آمدید تا ما رو همراهی کنید در بررسی بازار اطلاعات در کشور عزیزمون ایران. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. فرهیختگان، سپاس که در این شامگاه هم به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. امشب در همراهی با شما به بررسی و واکاوی بازار اطلاعات و چگونگی بازارسازی و ایجاد تقاضا در حوزه اطلاعات پرداختیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از امروز. این قانون با هدف شفافیت بخش اقتصادی، حمایت از بخش‌های تولید، اثر بخشی سرمایه گذاری و نظام مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اجرا می‌شود.
رسانه‌ها این خبر را در تاریخ 13 دی ماه سال 1400 اعلام کردند. شکل جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 2 خرداد امسال به تصویب رسید و کمتر از یک ماه و نیم بعد، یعنی در تاریخ 12 تیر ماه، به دولت ابلاغ شد. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ابتداً 5 سال به صورت آزمایشی تصویب و اجرا شد از نیمه دوم سال 87 تا سالهای بعد هم در قالب قوانین بودجه سنوی تمدید می شد. قانون نهایتاً بحث لایه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در اواخر سال 95 تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شد. منتها زمان برد بحث تصویب اون در مجلس، تایید اون در شورای نگهبان. نهایتاً در نیمه اول امسال تصویب و به دولت ابلاغ شد.
مالیات بر ارزش افزوده اساساً سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. در ایران مالیات بر ارزش افزوده بیشترین سهم را در میان درآمدهای مالیاتی دولت دارد، اما نسبتش به نرخ تولید ناخالص داخلی 2.4% محاسبه شده. این نسبت در کشوری مانند فنلاند 15.32% است. چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. به چه دلایلی قانون مصوب سال 1387 با چهره جدیدی در سال جاری به تصویب رسید؟ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
یکی از ایرادات این بود که ما فرایند اخذ مالیات رو که برای ارزش افزوده از فعالان اقتصادی درخواست میکردیم که اونا پرداخت بکنن، مراحل هر اقدام رو به عنوان مثال فردی که اومده بود یک سری امکانات خریده بود، مثلا چوب و وسایل دیگه، تبدیل میکرد به میز و میز رو میفروخت. اما مالیات ارزش افزوده که بابت دریافت کننده انجام میداد، بابت مواد اولیش امکان استرداد نداشت.
چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. در بخش معافیت‌های قانون جدید، محصولات کشاورزی، دام زنده، انواع لبنیات، کالاهای اساسی تولید داخل، اعم از گوشت، برنج، آرد و روغن، انواع دارو، شیر خشک کودکان، واکسن، خدمات چاپ و نشر و مطبوعات قرار دارند. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
بیمه های عمر و زندگی، بیمه های درمان، خدمات ورزشی با عرض مجاوز از مرجع ذی‌صلا، آب برای مصارف کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده.
چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. از دیگر معافیت‌های این قانون، اصل طلا، پلاتین و جواهرات است. محمد کشتیارای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران:
در اصلاحیه جدید که 9% از سود و اجرت ساخت دریافت میشه، این باعث خواهد شد که قیمت تمام شده مصنوعات طلا کاهش پیدا بکنه و به نوعی میتونه بگیم به نوعی به نفع مصرف کننده است.
اما برخی کالاها که قبلا معاف بودند حالا مشمول مالیات شدند. محمد مسیحی:
کالایی مثل قند و شکر که در قانون قبلی معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده، به دلیل نقش تنظیمگری و اینکه اینها تونن جزء کالاهای آسیب رسان هم باشند، سبب معافیت ها هست شدند.
چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. این قانون تسهیلاتی را برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولید کنندگان بخش خصوصی در نظر گرفته است.
توجه خاصی به بخش خصوصی و به تولید کننده ها در حوزه پرداخت مالیات شده و اون بحث مشکل در واقع استرداد مالیات در اینجا تعیین تکلیف شده.
در این راستا برای دادرسی های مالیاتی هم مرکزی مستقل ایجاد شده است.
هیئت های اهل اختلاف از زیر مجموعه ادارات کل ما خارج شدن و عملا دیگه زیر نظر مدیر کل و اداره کل نیستن. ترکیب اعضا هم تغییر پیدا کرده.
چهره جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده. از دیگر نکات قانون جدید این است که مناطق آزاد تجاری کشور مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. حمید رضا منتظری، مدیر امور مالیاتی منطقه آزاد کیش:
جهت احتضار کیشمندان گرانقدر توصیه می‌کنم که با مراجعه به درگاه ملی مالیات با آدرس الکترونیکی